استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. نخست چند خبر مهم. شماری از کشورهای غربی در مورد آنچه حضور و فعالیت گروه های افراطی در افغانستان خواندند شدیداً ابراز نگرانی کردند. نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ناروی، بریتانیا و ایالات متحده دیروز با پخش اعلامیه گفتند که حضور ایمن الظواهری رهبر القاعده در افغانستان نشان داد که طالبان به وعده هایشان پایبند نیستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این مقامات هفته گذشته ملاقات کرده بودند. طالبان به گونه مکرر تاکید کردند که با گروه های تروریستی بین المللی هیچ روابط ندارند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در اول ماه آگست اعلام کرد که ایمن الظواهری در حمله تیاره بیسرنشین امریکا در 31 ماه جولای در یک خانه در کابل کشته شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که شمار دخترانی که اجازه نیافتند دوره ثانوی آموزششان را در افغانستان تکمیل کنند 3 میلیون برآورد شده است. بخش آموزش این اداره در توییتر نوشته که نیاز است این وضعیت همین حالا تغییر کند. در روزهای پسین چند مقام ارشد نیز در مورد وضعیت دختران و زنان در افغانستان تبصره کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از آنچه سرکوب فزاینده زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان خواند سخن گفت. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان میگوید که حکومت طالبان به این دلیل توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده که طالبان به وعده های خود عمل نکردند. او این سخن را در مصاحبه با تلویزیون فرانسه گفته. وزیر خارجه پاکستان در مورد اقدام طالبان که مانع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در افغانستان شدند ابراز تأسف کرده. رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران از خواستهای عمده جامعه جهانی از طالبان است. پارلمان جرمنی تحقیقات را درباره عملیات تخلیه از افغانستان در سال 2021 آغاز کرده. با گزارش رسانه‌های جرمنی، یک کمیته پارلمانی کشور در این مورد بررسی می‌کند که بسیاری از افغان‌هایی که با آلمانی‌ها کار کرده بودند چرا از افغانستان بیرون کشیده نشدند و در معرض خطر هدف قرار گرفتن توسط طالبان گذاشته شدند. و ایالات متحده بر پلیس امنیت اخلاقی ایران و چند مقام آن کشور به دلیل چیزی که اعمال خشونت علیه زنان و سرکوب اعتراضات گفته شده تحریم وضع کرد. این اقدام چند روز پس از جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی صورت گرفت. مهسا امینی به اتهام رعایت نکردن حجاب توسط پلیس گشت ارشاد در تهران دستگیر شده بود و دکتران جمعه گذشته از جان باختن او خبر دادند. یک و چهار دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. افغانستان بحث اصلی میان نمایندگان چند کشور به شمول ایالات متحده.
حضور و فعالیت گروه های حراس افغان در افغانستان از نگرانی های است که این کشورها در مورد آن صحبت کردند.
اعلام همبستگی شماری از شهروندان افغانستان با جنبش اعتراضی در ایران.
ما زنان افغانستان ضمن ستایش از مبارزه و استادگی فوق‌العاده شما زنان ایران اعلام حمایت میکنیم.
با زور و تهدید و رعب و وحشت هیچ حاکمیت نمیتونه دوام بیاره.
آغاز همه‌پرسی برای الحاق چهار منطقه در شرق اوکراین با روسیه همه‌پرسیه که خلاف قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد خوانده شده. مطالب چاپ شده در مورد افغانستان در نشریه های جهان را هم مرور میکنیم. و بیماری الزایمر در برنامه صحت در این مورد گپ زده ایم.
وقتی مرکز پروسس و تجزیه و تحلیل خبر در مغز ما دچار اختلال شود، در او صورت فرد دچار مشکلات شناختی کاگنیشن و ادراکی میشه و این را ما میگیم آلزایمر.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. میپردازیم به جزئیات خبری که در آغاز برنامه در موردش به شما گفتیم. شماری از کشورهای غربی در مورد چیزی که حضور و فعالیت گروه های افراطی در افغانستان خواندند، شدیداً ابراز نگرانی کردند. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه نوشته، نمایندگان ویژه وزارت های خارجه آمریکا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، نروژ، بریتانیا و اتحادیه اروپا هفته گذشته در دیدار با هم گفتند که طالبان هنوز هم به تعهدشان در کار سرکوب هراس افغانی عمل نکردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
شماری از کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا در مورد نقض حقوق بشر و حقوق اساسی افغانها از سوی طالبان در افغانستان نگرانی نشان دادند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه نوشته است، نمایندگان ویژه وزارت‌های خارجه آمریکا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، نروژ، بریتانیا و اتحادیه اروپا هفته گذشته در مورد افغانستان با هم یک نشست داشتند. در این نشست روی 15 مورد بحث شده که در خبرنامه از آنها یادآوری شده است. حضور و فعالیت گروه‌های هراس افغان در افغانستان از نگرانی‌های است که این کشورها در مورد آن صحبت کردند. در خبرنامه نگاشته شده کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در افغانستان، از سوی آمریکا مثال است که نشان می‌دهد طالبان برای سرکوب هراس افغانی به تعهداتشان عمل نکردند. در مورد نگرانی‌های آمریکا و کشورهای غرب از حکومت طالبان پرسیدیم، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما پیش از این همواره گفته افغانستان تهدیدی برای کشورهای دیگر نیست. اما طالبان هنوز هم جزئیات بررسی‌هایشان را در مورد کشته شدن ایمن الزواهری در کابل همگانی نکردند. نقض حقوق بشری و اساسی افغان‌ها از سوی طالبان موضوع مهم دیگری است که در نشست نمایندگان آمریکا و کشورهای غرب مطرح شده است. نقض اقلیت‌های مذهبی و قومی، محدودیت بر سفر زنان و دختران افغان، محروم شدن زنان از فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی و بستن مکاتب دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان به گفته کشورها موضوعات قابل نگرانی هستند. محدودیت ها در برابر آزادی بیان در افغانستان، بحران بشری و اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر از موارد یاد شده در اعلامیه مشترک آمریکا و کشورهای غربی است که از طالبان خواستار عملی شدن تعهداتشان در این زمینه ها هستند. نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و بعضی از کشورهای غربی برای صلح و ثبات دائمی در افغانستان، موجودیت یک حکومت فراگیر و مورد اعتماد، مذاکرات ملی و سیاسی را مهم خوانده و بر نیاز آغاز گفتگوی معتبر ملی اشاره کردند. افزون بر این، بر احتمال آغاز جنگ مسلحانه در افغانستان اشاره شده و برای جلوگیری از آن از طالبان خواسته شده که یک حکومت پاسخگو را ایجاد کنند و توافق‌های انجام شده در دوحه را عملی کنند. در اعلامیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است، در نشست نمایندگان ویژه وزارت‌های امور خارجه فرانسه، جرمنی، ایتالیا، نروژ، بریتانیا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده، نمایندگان ژاپن، قطر، سوئیس و یونما نیز شرکت داشتند. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، به نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان متهمند و پس از کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، تعهدشان مبنی بر قطع روابط با گروه های هراس افغان نیست با پرسش ها روبرو است. اما طالبان همواره گفتند بر تعهداتشان پابندند و حقوق همه مردم افغانستان تامین است. ادعایی که در داخل و بیرون بر شمول افغانها و سازمان ملل متحد از سوی نهادهای جهانی حامی حقوق بشر نیز به طور مستند به چالش کشیده شده است.
حکومت طالبان مدعی است که بر تمامی کشور کنترل دارد و اجازه نمی داد که گروه های حراس افغان تهدید را متوجه همسایگان و غرب به شمول ایالات متحده کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی بر رادیو آزادی گفته که علیه داعش مبارزه می کنند و داعش نمی تواند از خاک افغانستان تهدید را ایجاد کند. اما بل روجیو همکار ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در ایالات متحده برای رادیو آزادی گفته که نیاز است طالبان جلو القاعده را بگیرند.
طالبان علیه گروه دولت اسلامی خواهند جنگید. آنها در حال حاضر می جنگند، اما گروه دولت اسلامی برخی حملات را علیه کشورهای همسایه انجام داده است. حملات راکتی علیه تاجیکستان و کشورهای مثل ازبکستان را اندازی کرده است، اما القاعده پناهگاه امن در آنجا دارد. بنابراین برای سرکوب القاعده کار انجام نمی دهند، زیرا القاعده مهمان افغانستان است. بناهن به نظر من این تهدید واقعی است که از افغانستان سرچشمه می گیرد.
بل روجیو همکار ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها با ما صحبت می کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در افغانستان دیروز پایان یافت. این کمپاین با همکاری سازمان صحی جهان و یونیسف یعنی اداره کودکان سازمان ملل متحد را اندازی شده بود. ستار فروغ با دکتر سید کمال شاه سخنگوی برنامه محو پولیو در یونیسف مختصر گفتگو کرده و نخواست از وی پرسیده که چه تعداد از کودکان در این کمپاین واکسین شدند.
کمپاین واکسین فلج اطفال یا پولیو که در این هفته به تمام کشور تطبیق شد و پلان بود که در این کمپاین 10 میلیون کودکان زیر 5 سال واکسین شود.
آیا این دور کمپاین تطبیق واکسین پولیو طبق پلان در تمام مناطق به اجرا گذاشته شد و در کدام منطقه کودکان از گرفتن واکسین محروم نشدند؟
ارقام وقت میگیره که از تمام ساعت کشور جمع شود و معلومات به دست آورده شود. یک کمک وقت نیاز داریم که تمام ارقام را جمع کنیم و پس این معلوم کنیم که چند اطفال از واکسین بازمانده. از لحاظ امنیتی در تمام کشور کدام جای راپور نشده که در امو جای از علت امنیت، علت جنگ یا بیامنی کمپاین تطبیق نشده باشه.
سید کمال شاه مسئول محو کمپاین، مسئول محو پولیو در یونیسف با ما صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا می پردازیم به یک تحول مربوط به اوکراین و روسیه. همه پرسیه که خلاف قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد خوانده شده در زمینه الحاق 4 منطقه در شرق اوکراین با روسیه امروز آغاز شد. این مناطق قسمان در کنترل روسیه است. ستار فروغ که همین موضوع را دنبال کرده حالا در استدیوز، فروغ صاحب، جزئیات بیشتر در مورد این همه پرسی از چی قرار است؟
تشکر احمدی صاحب. مقام هایی که توسط کرملین در دونسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا گماشته شدند میگویند که همه‌پرسی که خلاف قوانین بین المللی و منشور ملل متحد خوانده شده در این مناطق تا روز سه‌شنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت. اقدام عجولانه درباره برگزاری این رایدهی در حال است که اردوی اوکراین در عملیات تهاجمیش ساحات زیادی را در شرق آن کشور پس گرفتن و احتمال شکست بالقوه روسیه را افزایش دادند. بر اساس تخمین‌های غربی، مسکو حدود 1,600,000 اوکراینی را از این مناطق اخراج کرده و در عوض شهروندان روسیه را با بس به قلمرو اوکراین انتقال می‌دهد. همچنان گزارش شده که روسیه معلومات شخصی و بیومتریک 100,000 اوکراینی را جمع‌آوری کرده و مسکو با این اقدام به گفته کارشناسان راه را برای دستکاری در آرا باز کرده است. اوکراینی های این چهار منطقه که در روسیه زندگی می کنند می توانند که در رایدهی اشتراک کنند. نیکولای بولایف معاون کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه گفته که انتظار دارد صدها هزار اوکراینی که در حال حاضر در روسیه هستند در همه‌پرسی شرکت کنند. در روسیه کمتر اتفاق افتاده که انتخابات به طور آزاد و منصفانه برگزار شده باشد. پر کردن صندوق های رای، ارعاب رای دهندگان، تقلب کار و دستکاری رسانه‌ای یک امر معمول در انتخابات آن کشور است.
واکنش ها در مورد برگزاری این همه پرسی چی است؟
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این رایدهی را شرم آور و غیر دموکراتیک خوانده. اوکراین و کشورهای غربی گفتند که آن را یک همه پرسی مشروع نمیپندارند. مقام های غربی و کارشناسان میگویند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پلان دارد که با برگزاری همه پرسی به گفته آنها شرم آور ادعا کند که اوکراین به قلمرو روسیه حمله می کند و مسکو برای دفاع از خود تهدید می کند که از اسلحه هسته‌ای استفاده خواهد کرد. پوتین چند روز پیش گفت از همه سیستم های تسلیحاتی که در اختیار دارد در پاسخ به تهدید علیه تمامیت ارضی روسیه استفاده خواهد کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز از اعضای شورای امنیت ملل متحد خواست که پیام واضح بفرستند که به تهدید بی‌باکانه هسته‌ای باید فوراً توقف داده شود. وزیر خارجه ایالات متحده از اعضای شورای امنیت همچنان خواسته که آنچه را او همه‌پرسی‌اش شرم‌آور دانسته رد کنند و بدون تردید اعلام کنند که همه این مناطق قلمرو اوکراینند و بخشی از این کشور باقی خواهد ماند. بلینکن گفته که ایالات متحده بدون در نظر داشت این رایدهی به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد.
تشکر از شما ستار فروغ گزارش می‌داد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مرور بر مطبوعات لحظات دیگر. اما حالا شماری از شهروندان افغانستان همبستگیشان را با جنبش اعتراضی در ایران اعلام کردند. پس از یک وقفه کوتاه به شما در این مورد بیشتر خواهیم گفت.
رادیو آزادی.
به شهادت رسیدن مهسا امینی واقعاً دردآور است.
شکریه بارگزای سفیر پیشین افغانستان در ناروی است. او برادیو آزادی گفت که مهسا تاریخ جدید را در مبارزات سیاسی زنان در جهان رقم زده است.
وقتی میبینیم در قرن 21 انسانهایی که با خرد و با دانش هستند چگونه قربانی میشوند و فقط و فقط زن بودند و قرائت‌های نادرست دینی هست که زنان با قربانی میگیره. نیاز به قرائت جدید از اندوخته های باوری دینی، فرهنگی و اجتماعی هست. با زور و تهدید و رعب و وحشت هیچ حاکمیت نمیتونه دوام بیاره.
شماری از شهروندان افغانستان همبستگیشان با جنبش اعتراضی در ایران را اعلام و بر مبارزه مشترک علیه آنچه بی‌عدالتی میخوانند تاکید کردند. پس از جان باختن مهسا امینی، شهرهای مختلف ایران از چند روز به این سو صحنه اعتراضهایی است که در برخی موارد به خشونت گراییده است. مهسا به اتهام رعایت نکردن حجاب توسط پلیس گشت ارشاد دستگیر شده بود و دکتران روز جمعه از جان باختن او خبر دادند. گشت ارشاد نهاد مشابه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان است. عارفه فاطمی فعال حقوق بشر و یکی از معترضان زن است. او با اشاره بر رویداد جان باختن مهسا امینی در پیام تصویری در حساب تویترش بر رعایت عدالت تأکید کرده.
ما زنان افغانستان ضمن ستایش از مبارزه و استادگی فوق‌العاده شما زنان ایران اعلام حمایت میکنیم. شما تا پیروزی یک قدم فاصله دارید. تسلیم نشوید، کاخ ظلم و استبداد را ویران کنید. تمامی کسانی که باورمند به عدالت، حقوق بشر و آزادی خواه هستند با شماست.
راضیه بارکزی از فعالان برجسته حقوق زن نیز بر مبارزه و عدالت خواهی اصرار ورزیده است. او در نخستین روزهای حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان چندین بار در برابر بگفتش بی‌عدالتی در جاده ها در کنار همفکرانش اعتراض کرده. خانم بارکزی در پیام تصویری در حساب تویترش گفته که درد ملت ایران را حس می کند.
درد شما را و هدف شما را عمیقاً درک می کنیم، ولی پایان این سختی ها و پایان این مبارزه پیروزی ملت هاست.
در ادامه واکنش ها فرهاد دریا، آوازخوان پرطرفدار افغانستان، در برگه فیسبوکش نوشته است که زنان افغانستان و ایران از سرنوشت مشترک رنج می برند. او با ملت ایران ابراز همبستگی و همدردی کرده است. آریانا سعید، آوازخوان پرآوازه دیگر افغانستان، در برگه فیسبوک خود با انتشار عکس‌های مهسا امینی و فرخنده ملکزاده نوشته است: دیگر نگذارید به نام دین انسان را به قتل برسانند. او افزوده است: بیایید یک جا صدای خود را بلند کنیم. فرخنده در سال 2015 به اتهام سوزاندن نسخه قرآن در قلب کابل در 27 سالگی از سوی گروهی از مردان خشمگین کشته شد. جسدش را آتش زدند و به دریای کابل انداختند. آن رویداد به موجی از اعتراضهای گسترده در داخل و خارج از افغانستان دامن زده بود.
بیشتر از خبر،
روزنامه گاردین در مطلب درباره فیلم مستند نوشته که داستان روند خروج و انتقال پارسال از افغانستان را حکایت می کند. در فیلم 77 دقیقه‌ای زیر نام فرار از کابل، تصاویر و قصه های نیروهای ویژه امریکا، طالبان و افغانهای عادی گنجانده شده است. روزنامه نوشته که بیش از یک سال از رویداد خروج از کابل گذشت و خاطره های آن روز وحشتناک و حیران کننده است. در مطلب به نقل از مسلم هوتک، یک شهرمند افغانستان که در نخستین روز سقوط کابل به دست طالبان خودش را به میدان هوایی کابل رسانده بود، آمده است که اوضاع در آنجا بی‌حد غیر عادی بود. گاردین در این مطلب به قصه های سربازان امریکایی در مورد دشواری های روز انتقال در 15 ماه آگست هم پرداخته است. در ادامه می خوانیم که در فیلم مستند به نقل از جنگجویان و قماندانان طالبان آمده است که با وصف توافق روی مأموریت انتقال افراد به آنان گفته شده بود که جلو خروج افراد را بگیرند. روزنامه واشنگتن پست مطلب را در مورد کار شاقه کودکان در کارخانه های تولید خشت در افغانستان نشر کرده است. در مطلب می خوانیم که نبیله 12 ساله روزانه 10 ساعت یا بیشتر در یکی از این کارخانه ها در بیرون از شهر کابل کار می کند. به نوشته نویسنده، این دختر که شاید نسبت به سایر کودکان همکارش کلانتر باشد، مسئولیت رهبری چند کودک دیگر را در کارخانه به عهده دارد. روزنامه نوشته است که این کودکان نان‌آور خانواده‌هایشان هستند و بیش از حد تلاش می‌کنند تا لقمه نان به دست آورند. واشنگتن پست می‌نویسد که فروپاشی اقتصاد افغانستان سبب شده که ده‌ها هزار کودک به کارهای شاقه روی آورند. در ادامه به سروی سازمان نجات کودکان Save the Children اشاره شده است که در آن گفته شده در جریان یک سال شمار کودکان کارگر در افغانستان 20% افزایش یافته است. بر اساس سروی، تعداد کودکانی که در افغانستان بیش از حد کار می کنند و بیش از 1 میلیون تن رسیده است.
صدها به جا شده از ولایت پنشیر میگویند که ادامه جنگ های اخیر در این ولایت زندگی آنها را با دشواری جدی مواجه ساخته. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید.
محمد عالم 48 ساله یکی از چند صد بیجا شده داخلی است که مجبور شده خانه و مزرعه کوچکش در بخش از ولایت کوهستانی پنشیر را ترک کند. او حدود یک ماه پیش با خانواده 10 نفریش از روستای شیخان خیل ولسوالی و نابه این ولایت با ولسوالی سیاول کوهستان ولایت کاپیسا کوچ کرد.
میبینه جنگ است، خانه نیست، زندگی نیست. در خانه هستیم که میسایدش نیست، ایران رفته است. کسایی همیجا در آمسایی که بودن یا بخاطر خدا بخاطر همین مسلمونی گفتن که این خانه بیکار است. همیجا بشه دیگه مدموجه ششتیم بوده توفیلا.
محمد عالم از رنج روزگار برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
لحاظ اقتصادی هیچ چیزی نداریم، کل چیز ما در موطن من دیگه. ما وقتی که آمدیم دیگه با ما هیچ اجازه ندادن که از داخل پنشیر چیزی را با خود بیاریم، نه کالا نه ظرف، هیچ چیزی را تن و سر و ما را کشیدیم خلاص دیگه. هیچ چیزی ما با خود ما نتونستیم برسیم. برای ما امروز تقریبا 40,000 افغانی در ریاست سرمیاشت ولایت کاپیسا همیجا دادن.
در آخرین مورد در هفته گذشته در منطقه خجه دره عبدالاخیل پنشیر درگیری شدید میان طالبان و نیروهای ضد آنان صورت گرفت. این جنگ اخیر منجر به کشته شدن یک قمندان جبهه مقاومت به نام حاجی ملک خان با شماری از افرادش شد. جنگ در پنشیر یک ساله شد. به اساس معلومات مسئولان محلی طالبان و مردم محل، در اوایل ماه سنبله سال گذشته طالبان پس از تصرف کابل به پنشیر هجوم بردند. با گفته آنان در آن حادثه حدود 15 روز میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در ولسوالی‌های آنابه، روخه، بازارک و پریان جنگ ادامه داشت تا این ولایت به تصرف طالبان درآمد. پس از آن جنگ به گونه پراگنده در پنشیر ادامه پیدا کرد. مسئولین ریاست امور مهاجرین طالبان در پنشیر آمار دقیقی از بیجا شدگان در این ولایت ندارند، اما مردم محل میگویند که در نتیجه ادامه جنگ و ناامنی صدها خانواده خانه هایشان را ترک کرده و به جاها و ولایت های مختلف آواره شدند. مولوی متی الرحمن رئیس اداره سرمیاشت طالبان در ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید که حدود نزدیک به 150 خانواده از بیجا شدگان ناشی از جنگ پنشیر را در این ولایت تحت پوشش دارند.
یا سال نه سال وقت کورانه و سره چه بده اخیر و تقریبا در یو سالور و میاشتو که در پنشیر نه در جنبون و بواسطه بنده را مهاجر شویو
و به ولایت کاپیسا آمدند. ما برایشان برنامه کمک رسانی را آماده کردیم که در ولسوالی های سیاول و سیدوم کوهستان کاپیسا زندگی میکنند. برای 149 خانواده ما امروز یک شنبه کمک نقدی کردیم که به هر فامیل 40,000 افغانی مساعدت گردید.
او همچنین گفت که برای نزدیک به 150 خانواده به روز یک شنبه کمک نقدی کردند، به هر خانواده 40,000 افغانی. شماری از باشندگان مناطق مختلف ولایت پنشیر که از خانه هایشان بیجا شده اند میگویند که هنوز هم در مناطقشان حالت جنگی حاکم است. این مرد 50 ساله به تازگی از منطقه فراج ولسوالی پنشیر به کاپیسا کوچ کرده است. او از گرفتن نامش به علت احتمال تهدید امنیتی خودداری کرد.
مردم از منطقه از یه تازار میکنن، نازار میدن. چند دفعه رفتیم در منطقه ما، دوباره در مردم اونجا آمد، اونا در از یه تازار سیاسادا و فامیلا بود. مجبور شدیم که پس دوباره مواجه شدیم به این منطقه پاکیسا. سه تیره است که میریم آموجه پس در منطقه ما، دوباره از یه پس میریم. دیگه مردم ها اگه وقت سر به خود میان، تلاشی میکنن، آزار میدن. مردم از این خاطر پس دوباره به این طرف مواجه شدیم. آره باش ما زنی هم خوشی که نداریم، زنی ما به دریا استفاده میکنیم. دیگه مشکلات زیاد از مشکل اقتصادی خود کاروبار نیست، همه گیری کار است. مکرامی هم از دریا سد ماگیرین چند بار ریزه دادیم، می آمدن خانه ما را سروه میکنن، میدیدن، ولی روزی که تبدیل میرفتی نامای ما نمیبود.
ادامه خشونت ها در پنشیر واکنش های داخلی و جهانی را در پی داشته. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که با پیگیری تحولات در ولایت پنشیر ادامه می دهد. یوناما در حساب تویترش به روز دوشنبه نوشت که گزارش ها مبنی بر ادعای قتل اسیران از سوی طالبان در پنشیر موثق به نظر می رسد. پیش از این عفو بین الملل به روز جمعه گفت که نتایج تحقیقات ابتدایی اش نشان می دهد که طالبان به تازگی شماری از اسیران گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی را در پنشیر محاکمه صحرایی و تیرباران کردند. به اساس گزارش های اخیر، دره عبدالاخیل ولسوالی دره و منطقه شابه ولسوالی خنچ ولایت پنشیر بار دیگر در جریان هفته گذشته شاهد حوادث خونین جنگ میان نیروهای جبهه مقاومت ملی بود که به هر دو طرف تلفات وارد شد. مردم محل میگویند ادامه درگیری ها سبب شده تا خانواده های زیاد دیگر خانه هایشان را ترک کنند و خود را به سرنوشت نامعلوم بسپارند.
پیام ها و نظریات شما
همی دپلیفی میت ما چقدر نفر ده کمک کردیم، ولی که مردمای معلول معیوب دمی شهر کابل به خصوص در نوابات موسعی که ما هستیم، لیکن هیچ یک